الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوشحالیم که در محضر دوستان عزیز هستیم. همچنانی که میدانید بحث قواعد تفسیر در سیر تنزیلیش بیان شد. ما در این دوره ابتدا مبانی رو گفتیم، یعنی هست ها رو، بعد اصول رو گفتیم، یعنی باید و نباید ها رو، به دنبال اون وارد قواعد تفسیر شدیم و قواعد تفسیر رو هم از ابتدا تا انتهای یک سیر عملیات تفسیر ترتیبی خدمتتون گزارش دادیم. بعد از این انشاءالله وارد بحث تفسیر موضوعی می شویم، اما به نظرم رسید که قبل از ورود به بحث تفسیر موضوعی، با توجه به اینکه پایان سال هست و ما باید این مباحث رو یکی دو جلسه با هم تمرین بکنیم، یک سلسله مطالب درباره تفسیر ترتیبی خدمتتون عرض کنم، درباره تفسیر همگام با وحی و اقداماتی که باید انجام بشه گزارشی رو تقدیم بکنم و بعد از اون انشاءالله در فرصت مناسب به بحث تفسیر موضوعی بپردازیم. میدانید که یکی از مسائل بسیار مهم در بحث تفسیر داشتن یک ذهن منضبطه و ساختارمند که بداند از کجا باید شروع بکند تفسیر رو و به کجا ختم بدهد. بسیاری از دوستان عزیز ما که در حوزه تفسیر کار میکنند، گاهی از این منظر یک مرور و یک مطالعه و یک تمرین انجام نداده اند. کتاب مهارت های بیان تفسیر که احتمالاً در اختیار دوستان عزیزمون قرار گرفتد، هدفش رو این قرار داد که بیاد بگد شمایی که تفسیر کار کرده اید، مبانی تفسیر، اصول تفسیر، قواعد تفسیر، به طور عام اینها رو مستحضرید، با مناهج تفسیری آشنا هستید، با مناهج مفسران آشنا هستید، اگر الان بخواهید برای مردم در یک منهج دارای سازمان و مطلوب مطالب رو بگید، از کجا شروع کنید و به کجا ختم و چگونه اینها رو بگید، چه مهارت هایی رو حین عمل مورد توجهتون قرار بدید. 11 درس در این کتاب مهارت ها بیان شده که به شکل کارگاهی 6 روز به دوستان طلبه در حوزات علمیه سراسر کشور، طلاب سطح 3 و 4، آموزش داده می شود. این اتفاقی است که افتاده. تا الان در 15 استان قریب به 1000 نفر موضوع آموزش های مهارت های بیان تفسیر قرار گرفتن و با همکاری هایی که برخی از مراکز حوزوی کردن یا مراکز تبلیغی، انشاءالله این بحث در بخش‌های دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد. در این مدل بنا نیست توضیح داده بشود که مثلا اگر با کودک، با نوجوان، با جوان مثلا کار میکنید چه چیزهایی رو رعایت کنید. اون یه بحث دیگه ایست، خوبم هست، اما بحث این است، این دانشی رو که ما داریم چطور تبدیل به یک صنعت بکنیم، به یک فن بکنیم. ببینید، من یه دانشی رو در دنیا میبینم تولید شده، بعد اون دانشمندان میشینن ازش یه صنعتی به نام عینک در میارن. این خروجی مجموعه دانش‌های مرتبطی است که به این شکل خودش رو نشان میدهد. دقیقاً ما در حوزه تفسیر هم باید این گونه عمل کنیم. این همه در حوزه نشستیم، علوم قرآن کار کردیم، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری کار کردیم، اومدیم متن‌های تفسیری خونده ایم، اومدیم تفسیر ترتیبی کار کرده ایم، تفسیر موضوعی کار کرده ایم. در واقع شمایی که در این رشته دارین تلاش میکنید واجد انبوهی از ادبیات علمی تولید شده هستید. اما اینکه این انبوه حالا چطور در یک عملیات، یک عمل بیان تفسیر خودش رو نشون بدهد، خودش رو بریزد، این کاریست که حتما لازم هست توسط به اصطلاح شما شکل بگیرد، در ذهن خودتون اولا و سپس به مردم منتقل بشود. یعنی اون دانسته هاتون دقیقا متناسب با نیاز واقعی و صحنه طراحی بشود. این کتاب مهارت های بیان تفسیر اومده و این رو طراحی کرده براتون، یعنی بر اساس به اصطلاح مواضعی و برداشت هایی که مورد قبول نویسندش بودن، اینها رو در 11 درس تنظیم کردند و برای هر کدام منابعی رو معرفی کردند، مباحث نظری قبلیش رو توضیح دادند و مهارت های انتقالش رو به مردم و پیشنهاداتی برای پژوهش. اگر بنا بشود خواهران و برادران فعلی به جمع اساتیدی که الان 25-6 نفرن و دارن در سراسر کشور این دوره ها رو برگزار میکنن به پیوندن، ما قاعدتا باید کارگاه مهارت های بیان تفسیر رو برای دوستان داشته باشیم. اونجا یک به یک بحث بشود، تمرین بشود و بعد در زنبوج ما کیفیت گفتار و گفتگو با طلاب خواهر و برادر سراسر کشور رو با هم مرور کنیم و بر اساس این آماده بشن دوستان که انشالله در این سفرهای تبلیغی که کارگاه‌های 3 روزه در مهارت‌های بیان تفسیر 2 تا 3 روزه، یعنی 6 روز، 2 تا 3 روز برن و کارگاه رو در یک منطقه برگزار کنن و برگردن. اون انشالله کاری است که باید در زمان مناسبش صورت بگیرد، حتما لازم هست و انشاءالله اگر تمهیداتش فراهم بشد و توفیق داشته باشیم که در خدمت دوستان باشیم، حتما سعی میکنیم در زمان مناسب کارگاه رو برگزار کنیم و از ظرفیت دوستان در اون کارگاه ها استفاده کنیم. اما ما در طول جلساتی که به قواعد تفسیر پرداختیم گفتیم که در چه جاهایی مسئله تفسیر تنزیلی مطرح می شود و چه قواعدی رو باید اجرا کرد. لازم هست حالا که کار ما در اینجا به پایان رسید یک مرور بر منهج مناسبی که به نظر ما در تفسیر باید انجام بشود رو هم داشته باشیم. بالاخره خواهران و برادران دست به کار تفسیر نگاری میخوان بشن، چه همکاری در مثلا مؤسسه تمهید یا اینکه خودشون میخوان تفسیر بنگارن، کمترش تفسیر بگوین، چه اتفاقی باید بیفتد، از کجا باید شروع بشد، به کجا خط. مراد ما از منهج تفسیر و تفاوتش با منهج مفسر هم روشنه. وقتی میگیم منهج تفسیر یعنی یک روش خاص، یک منبع خاص یا مجموعه منابعی که منابع حجت هستند و در تفسیر ازشون استفاده می شود. اما وقتی صحبت از منهج مفسر هست، یعنی مفسر در هر منبعی رو که پذیرفت، هر سبکی رو که می پذیرد در حوزه ترتیب، یعنی تفسیر ترتیبی، چه حالا ترتیب نزولی باشد یا ترتیب مصحفی فرق نمی کند، یا اصلا یک سوره رو میخواد تفسیر بکند، فقط این چه سلیقه ای باید داشته باشد. سلیقه ها متفاوته، مستحضریم. یه وقت یه کسی عرضم به حضور شما وقتی میاد اینجا میخواد کلاس رو اداره بکند، اول بدون هیچ گونه سخنی دستگاه رو باز میکند، وصلش میکند، میکروفونش رو آماده میکند، هر چیزی رو سر جا شروع میذارد، بعد شروع میکند میگه آقا سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، یه دو دقیقه به یه چشم مردم با آرامش خیال همه بساط خودش رو پهن میکند، بعد شروع میکند به سخن. یکی هم شروع میکند سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، میخواهیم در این زمینه بحث کنیم، زمینش این رو باز میکند، بعد این رو بحث میکند. اینا دوتا روشن دیگه، دوتا سلیقن. سلائق متفاوت میتوند باشد. حالا یک مفسر وقتی میخواد تفسیر بیان بکنه، چه سلیقه ای سلیقه مطلوبه، چگونه بهتر هست که یک مثلا سوره رو در تفسیر ترتیبی بیان بکند و در هر مرحله چه اقدامی رو باید انجام بدهد. تفصیلش همون کتاب مهارت‌های بیان تفسیر هست، اما اجمالش رو امروز یک مرور بکنیم تا دوباره دوستان عزیز من جای مباحث قواعد تفسیر تنزیلی رو هم در این سیر پیدا کنن، یعنی ببینن که حالا کجا در این هندسه بحث کجا جای این بحث ها قرار می گیرن. ببینید تفسیر سوره های قرآن کریم وقتی می خواد انجام بشه، بخش اول ما باید گزارشی از سوره ارائه بدیم. در گزارشی که داریم از سوره انجام می دهیم، حالا این عینک رو بزنیم که خواست آقایون F5 درست شد؟ خب این کم سوادی یا بی سوادی ما، از من بی سوادم، از زنده کاریش یاد گرفته، مشکل میشه دراتون. خب عرضم به حضور شریفتون که وقتی شما میخواین تفسیر سوره های قرآن کریم رو انجام بدید، باید قاعدتاً به چند مقص در واقع قسمت عملیات تفسیرتون رو تقسیم بکنید. بخش اول بیاین یه گزارشی از سوره بدین، بخش دوم بیاین تفسیر سوره رو ارائه بدین، و در بخش سوم مباحث فرا تفسیر سوره رو داشته باشین. در بخش اول که گزارش سوره رو میدین، شما قاعدتاً باید ابتدا راجع به شناسه سوره، یعنی اندامواره سوره بحث داشته باشید، یعنی نامش چیه، ویژگی‌هاش چیه، خصوصیت اولیه‌اش، یعنی اون چیزی که در نگاه اول به سوره به دست میاد، اینا رو ما اسمشون می‌ذاریم شناسه سوره. اول مواجهه ما با سوره همین ویژگی‌های ظاهریشه، اینا رو ما تحت عنوان شناسه سوره باید بیان بکنیم که خود این بیان و مقدار و عرضم شما شاخه هاش رو خدمت شما عرض میکنم. کار دومی که شما باید انجام بدید توصیف اجمالی سوره است، یعنی بعد از اینکه شناسی سوره رو توضیح فرمودین، وارد بشوید و به یک توصیف اجمالی از سوره بپردازید، از درون مایه سوره، محتوای سوره. در گام سوم تلیعه تفسیر سوره رو شروع کنید، یعنی تقسیم بندی بکنید سوره رو، ترجمه ای رو انتخاب بکنید، متن رو به نحو شایسته ای سامان بدهید برای بس، و سپس وارد تفسیر سوره بشوید. این 4 مرحله و در نهایت هم بس های فرا تفسیر که در نوبت های گذشته بهش اشاره کردم و شاخه هایی که دارن. وقتی شما تفسیر رو شروع میکنید، انتظار هست که اول کارتون در گزارش همونطور که عرض شد مباحث شناسای سوره باشه. خب اولین برخورد ما با سوره با نام سوره است دیگه، مثلا میگن سوره بقره رو میخواییم تفسیر کنیم. خب من وقتی میخوام سوره بقره رو تفسیر کنم، انتظار هست اول بگم که به اصطلاح نام این سوره چیست، اگر لازم است یه ترجمه ای از نام سوره داشته باشم، و اگر ضروری شد چند نام مشهور برای سوره بود مهمترین نامها رو توضیح بدم و اینکه چرا این نام براش انتخاب شده. در علوم قرآن مستحضر هستیم در بحث به اصطلاح تاریخ قرآن، بخش اولی که در علوم قرآن تحقیق فرمودید، این بحث ها وجود دارد، نام سوره و وجه نامگذاری، نام های مشهور سوره و چیز توقیفیت نامگذاری یا غیر توقیفی بودن و اجتهادی بودن، اینا همه مباحثی است که اونجا مطرح میشد. وقتی بحث تفصیلی شروع شد انشالله اینا رو پیرامونش گفته هایی هست و مواضعی هست که خدمتتون تقدیم خواهد شد. اما اولین و مهمترین کاری که ما باید انجام بدیم این است که نام سوره رو برای مخاطبینمون بگیم یا در هنگام نگارش بنویسیم و وجه این نامگذاری رو هم توضیح بدیم، چرا این نام رو برش انتخاب کردن. دومین کاری که شما باید انجام بدید این است که خب قرآنی که الان ما در محضرش هستیم و تدوین شده، بعد از اینکه رسیدیم به اینکه این سوره سوره نحل است، دومین سوال این است که این جنسش از جنس مکی هاست یا مدنی ها. چرا؟ چون بر اساس پیشفرض ما مکی بودن یا مدنی بودن در انتظاری که از سوره داریم دخالت تام می دارد دیگه. منم میخوام تفسیر بکنم، اول کاری که باید بکنم این است که ذهن مخاطب رو منضبط بکنم از الان و انتظارش رو دقیقاً در شاهراهی که میخوام قرار بدم. لذاست اولین بحث مکی و مدنی است بعد از نامگذاری، آیا بالاخره این مکی است یا مدنی. چون در آیات مکی و مدنی بحث آیات استثنایی وجود دارد، یعنی گفته شده از ما یک سری آیه داریم که از سوره های مکی در مدنی است یا بالعکس، درباره اینها تعدادشون مواردشون باید شما یه گفتگویی رو با مخاطبینتون در میان بگذارید، مخصوصا شماها که تفسیر تنزیلی میخواین کار بکنید قاعدتا باید این بخش براتون خیلی مهم باشد. یعنی سعی کنید هم مکی بودن رو و هم مدنی بودن رو قطعا بهشون منتقل بکنید و تک تک آیاتی رو که ادعا میشود اینا آیات استثنائی هن یا جا به جاییه در این به اصطلاح آیات اتفاق افتادت رو حتما به مخاطبتون منتقل بفرمایید. کار دیگه ای که شما باید انجام بدید این است که خب حالا مکی رو مشخص فرمودید، مدنی رو مشخص فرمودید، استثنائی بودن تعدادی از آیات رو مشخص فرمودید، اما شمارش رو چطور؟ حالا که مکی چندمینه؟ قبل از این سوره چه سوره ای نازل شده؟ بعد از این سوره چه سوره ای نازل شده؟ چون اینها در فهم دخالت دارد، در رسیدن به یک سیاق دخالت دارد. بنابراین مفسر در این مرحله که دارد شناسه سوره رو توضیح میدهد، راجع به به اصطلاح ویژگی های ظاهری سوره داره سخن میگه، یکی از کارهایی که باید بکند این است که این در ترتیب نزول به اصطلاح رتبش چنده، قبلش چه سوره ای و بعدش چه سوره ای. قاعدتا اون جدول هایی که مسندن غیر مسندن ترکیبی هستن میتونن شما رو کمک کنن. اگر نوشتتون تخصصی است، اگر اختلافی اینجا وجود داشت، قاعدتا باید بتوانید اختلاف رو هم در بارش داوری بفرمایید. بعد از این مرحله شماره سوره در ترتیب مصحفه. اگه فرض ما این است شما دارید ترتیب تفسیر تنزیلی میگید دیگه، اما باید بگید جایش، یعنی بعد از این که قرآن نازل شد تا اینجایی که گزارش شد وضعیت نزوله. مثلا میگید سوره بقره نازل شد در مکه و قبل از مثلا هجرت پیغمبر نازل شد، قبل از این سوره و بعد از این سوره نازل شد، همه اینا مرحله نزوله. خب حالا نوبت به چی میرسد؟ دوره تدوین. حالا این سوره در تدوین کجا قرار گرفت وقتی جمع القرآن شد؟ کار نداریم به این که حالا موافق باشید مخالف باشید، این مهم نیست. بالاخره ما یک مصحف رسمی داریم که روی سر ما قرار دارد. الان این مصحف رسمی سوره رو کجا قرار داده؟ مثلا می فرمایین در جزء 20 قرآن قبل از این سوره و بعد از این سوره، اینو باید توضیح بدیم. و باز در مرحله تدوین شماره آیاته، تعداد آیاته. میدونید که به اصطلاح آیات شمارشش بعد از نزول اتفاق افتاده، حتی بعد از تدوین اتفاق افتاده. یعنی پیغمبر شماره ای از آیات نگفته. در قرآن فقط ما راجع به سوره هم داریم لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، والقرآن العظیم آیاتش مشخص نیست. بعدها قاریان نشستن مصحف تدوینی رو نگاه کردن و شروع کردن به شماره گذاری آیات. مثل این که شما الان در محضر ادعیه اهل بیت عزیز ما قرار دارید بدون اینکه اینها شماره گذاری شده باشن. خودتون هستید که شماره میزنید، بر اساس یک میتوانید شماره بزنید. هنوزم ظاهرا خیلی از ادعیه شماره ندارد. مثلا جوشن کبیر را شماره زدیم، اما سوره دیگر را، ادعیه دیگر را شماره نزدیم، میتوانیم بزنیم. قرآن هم همینطور شد. خب در بین این شماره ها، شماره گذاری ها، برای شما که مفسرید و میخواید تخصصی بحث بکنید، خوب است که بدانید مثلا حجازی ها کدوم رو یک شماره قرار دادن، کجا آیات رو جدا کردن، مثلا مدنی ها چگونه عمل کردن. اما برای عموم وقتی می نویسید شماره ها رو بر اساس شمارش کوفی می زنید، همینی که الان در مصحف رسمی به ثبت رسیده، اینی که الان هست بر اساس شمارش کوفیه. همین مدل شمارش کوفی رو شما رعایت می فرمایید و میرید جلو. اینها مجموعه مطالبی است که شما در بخش شناسه، مباحث شناسه سوره مطرح می کنید. می شود بحث های دیگه هم کرد، مثلا بحث قرائت و اختلاف قرائات و اینها. چون الان در حوزه مطالعات تفسیری به این بحث توجه نمی شد، پیشنهاد ما این است که وارد به این مسائل نشوید و سر مردم رو گرفتار چنین مباحثی نفرمایید. اینا به نظر من کافیه. تنظیمش هم تقریبا روشن شد. شناسه میخواد اندامواره رو بگرد، مرحله اول نگاه نزوله، مرحله دوم نگاه به تدوینه. یعنی قرآن وقتی تدوین شد در مصحف و در شماره گذاری چه اتفاقی افتاد، این نظم منطقیشه. بعد از این عرضم به حضور شما نوبت به توصیف اجمالی سوره میرسد. شما باید یه توصیف اجمالی از سوره داشته باشید، یک گام به جلو برید، محتوا رو اجمالاً توضیح بدید. یه وقت بحث الانسان است، یه وقت بحث این است که این حیوان ناطق است. یعنی یه توصیفی دارید از انسان میکنید. در مقام توصیف سوره چه باید کرد؟ و این مطالبی رو که ما در حوزه توصیف دانسته ایم چگونه باید به اصطلاح نظم بهش بدیم، اینها رو خدمت شما عرض میکنم. اما یادآور میشوم در بحث شناسی سوره، این 5-6 بحثی که وجود داشت، در نامگذاری نوبت به تفسیر تنزیلی رسید یا نه؟ نرسید. در مکی و مدنی رسید. در آیات استثنایی رسید. در ترتیب نزول که دیگه قطعا. ما 3 بحث از شناسه رو با روی کرده تفسیر تنزیلی حل می کردیم. اینو دوستان عنایت فرمودند و خواهید فرمود. اما میایم تو توصیف اجمالی. در توصیف اجمالی سوره کار اولی که شما انجام میدهید این است که بگید این سوره با چه هدفی نازل شد، چرا و با چه هدفی این سوره رو نازل کردن. خیلی مهمه. بحث غرض سوره رو ما مفصل خدمت شما مطرح کردیم و عرض کردیم که ترتیب نزول یکی از پایه‌های مهمی که کارآمدیش و دستاوردهای به اصطلاح قرآنیش و تفسیریش متکی بهش می شود، اینجاست که بتوانیم مقصود سوره رو به خوبی کشف کنیم و مورد توجه قرار بدیم. کار دومتون این است که محتوای سوره رو توضیح بفرمایید. یه گزارش محتوای سوره که به شکل پشتی، یعنی پیوسته به هم و پشت سر هم، به شکل طولی، ماکتی یعنی اساره و خلاصه هر بخش گفته بشود، و مفصلی که عرض کردم ارتباطات بخش ها و پیوند بین بخش ها هم رعایت بشود. این اتفاق حتما باید بیفتد در گزارش محتوا. سومین کاری که مفسر انجام میدهد ارتباط سوره است. حالا که ما سوره رو، غرضش رو و محتواش رو توضیح داریم، در گام بعد چه کار باید بکنیم؟ بین این سوره و سوره قبل چه ارتباطی هست؟ خب ما در بحث مصحفی قبلا هم براتون توضیح دادم امکان حل مسئله هنوز آنچنان که باید و موجب آرامش دل باشد اتفاق نیفتاده، اما در ترتیب نزول می توانیم ارتباط رو به دست بیاریم و برای مفسر در تفسیر تنزیلی کشف ارتباط بسیار مهم است. چرا که ما باید کل این قرآن رو به مثابه یک مجموعه تدریجی به هم پیوسته و به هم وابسته ببینیم. چرا که وقتی می خواهیم این به اصطلاح فرهنگ سازی ها، این روش ها رو استخراج بکنیم، باید این پیوند ها و پیوست ها رو رعایت بکنیم و مورد نظر قرار بدیم. و در نهایت روایت اسباب نزول اگر وجود داشته باشد، با توجه به آسیبی که خدمت شما عرض کردم، و روایت فضیلت سوره، چون روایت فضیلت میتواند برای عموم مردمی که در صحنه ها دخالت نداشتن الهام بخش باشد. یعنی این که میفهمد من قرأ سوره فلان براش چنین ثمراتی هست، این فواید و ثمرات میتواند با توجه به اصطلاح هدف گذاری سوره برای غیر مخاطب مستقیم باشد. خدا و دارد با پیغمبر سخن میگد، اما با ما هم پیامی برای ما دارد. روایت فضیلت اون بخش رو بیان میکنن. و ببینید اگر این پنج شاخه به خوبی به مخاطبینتون منتقل بشوند، یک ذهنیت مناسب، یک انضباط ذهنی مناسب و یک هندسه درست حسابی از سوره بهشون منتقل میشود. پس مقصود سوره که در اینجا عرض کردیم، حتما مباحث تفسیر تنزیلی لازمه. گزارش محتوای سوره حتما تفسیر تنزیلی به این نیاز دارد. و ارتباط سوره، این ستا بسیار مهم. روایت اسباب نزول که امروز بحث کردیم، این درباره سوره است و در رابطه با آیات هر دوش مباحثش رو عرض کردیم. و روایت فضیلت که عرض کردم به مخاطب غیر مستقیم. خب بعد از این دوباره یه مروری بفرمایید. بخش اول گزارش سوره بود، بخش دوم تفسیر سوره، بخش سوم فرا تفسیر. تا اینجا هرچه عرض کردیم راجع به بخش اول بود که در دو شاخه شناسه و توصیف اجمالی سوره ارائه شد. خلیعه سوره رو الان میخوایم توضیح بدیم و بیان تفسیر سوره رو. عرضم به حضور شریفتون که در بخش دوم که تفسیر هست، یکیش تلیعه است. حسن انتخاب شما، حسن انتخاب مفسر، عرض کردم در هر سبکی از سبکهای تفسیر ترتیبی، فقط بخواد یک سوره رو ترتیب مصحفی یا ترتیب نزولی، حسن انتخاب مطلع بسیار مهمه، خیلی مهمه. جودت و زیبایی و انضباط ذهنی مخاطب به خوبی در این عمل شما تجلی می کنند. اول کاری که باید بکنید این است که یک تلیعه مناسب برای سوره و بعد هم شروع بکنید به بیان تفسیر. حالا در بحث تلیعه تفسیر، اول کار و مهمترین کار تقسیم سوره است. این 19 آیه رو چطور میخواین تقسیم کنید؟ قاعدتا اگر کسی محتوای سوره رو بر اساسی که گفتیم انجام داده، در تلیعه سوره هم باید تقسیمش متناسب با محتوایی باشد که گفتم. بله، ممکنه شما وقتی دارید محتوا رو بیان میفرمایید دوچار یک چالش بشید، و اون چالش چیه؟ اون چالش این است که حجم بخش خیلی طولانیه. چیکار باید بکنیم؟ اینو تبدیل میکنیم به چند بخش، به چند قسمت، بخش های ریز، زیر مجموعه های زیر اون بخش. بخش بر اساس غرض تقسیم شده، اغراض جزئی تری، مثلا قصه این پیغمبر، قصه آن پیغمبر، قصه مثلا گفتگوی خدا با پیغمبر، اینا رو میتونیم تقسیم بکنیم. یعنی یک بخش رو ممکن است به دو بخش، سه بخش، حتی تا پنج بخش هم تقسیم کرد. برای اینکه تفسیر عملیاتش به خوبی صورت بگیرد، اون محتوا رو از قرار میدهیم. اگر لازم شد تقسیمات داخلی در اون بخش برقرار میکنیم، با توضیحی که در اینجا ذکر خواهیم کرد. دوم ترجمه است. دوستان، آقایون، خانم ها، وقتی شما وارد ترجمه می شوید، در این نقطه باید فقط ترجمه جمله ای ارائه بدید، ترجمه هسته ای ارائه بدید، یعنی ترجمه ای که متعهد به متن عربی است اما برگردانش به زبان و ادبیات فارسی است، جمله به جمله، جمله رو برمیگرداند. تفسیری هم نباید باشد. چرا؟ چون شما تازه میخواین وارد تفسیر بشید. شما وقتی میگید بیان المراد یا والمراد یا مراد آیه، اونجا ترجمه تفسیری از آیه ارائه میدید، اما اینجا فعلا ترجمه جمله‌ای و هسته‌ای ارائه خواهید داد. پس در تلیعه حتما به این دو نکته‌ای که عرض کردم، تقسیم بخش به قسمت و استفاده از یکی از ترجمه‌های جمله‌ای، این رو حتما لحاظ بفرمایید. در ترجمه جمله‌ای در برابر ترجمه تحت اللفظی است دیگه، میدونید تحت اللفظی یعنی زیل هر کلمه عربی ترجمه فارسیش بیاد، بدون اینکه شما برگردانید به ادبیات فارسی. در ادبیات فارسی مثلا فعل در انتها قرار میگیرد، در عربی فعل اول هست. خب شما وقتی دارین ترجمه به فارسی میکنید، جمله‌ای که میشود باید فعل رو در انتها قرار بدهید. مثلا کارهایی مثل کار آقای فولادوند، آقای رضایی اصفهانی، آقای مجتبوی، اینایی که آقای ارزم به شما حداد عادل، اینایی که ترجمه هایی از قرآن ارائه کردن، ترجمه های جمله ای، این گونه دارن عمل میکنن. اینها رو انتخاب کنید با این ملاحظه، با این ملاحظه که شما وقتی دارین ترجمه جمله ای انتخاب میکنید، مراقب باشید. گاهی کلمه دو معنا دارد، مترجم یه معنای رو انتخاب کرده، اما شما تو تفسیر میخواین معنای دوم رو انتخاب کنید. نباید این فاصله بینتون باشد. مثلا او کلمه ای رو به عنوان نجم، رو به عنوان ستاره گرفته، شما به عنوان یه درخت یا یک درخچه گرفتید، درست؟ و نجم و شجر رو از جدان بوته گرفتید، فرض کنید. بعد او در ترجمهش گفته ستاره و درخت در حال سجده در برابر خدا، شما نظرتون چیز دیگه است. در این ترجمه جمله‌ای مراقب باشید که نجم رو مثلا برگردانید به بوته، اینا رو اصلاح بفرمایید، یعنی سوهانکاری های خودتون رو حتما داشته باشید. خب بعد از این که از تلیعه گذشتید، قاعدتا وارد تفسیر میشوید، مثل این آقای شیخ که دست به نگارش تفسیر شده در این تصویر، درسته؟ اومده این ایشون شروع کرده حالا به تفسیر. در تفسیر وقتی بخش یا قسمت رو شروع میفرمایید، اول کاری که عرض کرده بودم در نوبت‌های گذشته، از نظر منطقی باید این گونه عمل بکنید، رفع ابهامات عارضی بکنید. چرا میگیم ابهامات عارضی؟ چون قرآن ابهام ذاتی نداره، روشنه دیگه. این عرض کردم همش مفصلش خواهد آمد. ابهام عارضی است. برای اینکه ابهام عارضی رو حل بکنیم ما 5 اقدام رو توصیه کردیم. 1. نظم درونی آیات. اینجا هم توضیح دادیم که تفسیر تنزیلی پاش سر و کلش پیدا می شود. نظم درونی آیات. 2. معنای واژگانی. واژه ها رو باید معنا کرد، مهمترین واژه ها که باز هم جای تفسیر تنزیلی بود. 3. ابهامات ادبی، نه نیازی نیست. 4. ابهامات تاریخی. اینها به درد تفسیر تنزیلی میخورن، چون هرچه ما رو با واقع نزدیکتر میکنن امکان فهم ما از متن مهم دقیقتر و شفافتر میشود. و 5. بیان تنزیل، یعنی اینکه بفرمایید مصداق این آیه کیست، متعلق این آیه چیست، مثل مکذب که یعنی تکذیب چه، و از نظر شخص چه شخصی رو اراده کرده، که بحث سبب نزول اینا هم در اینجا مطرح می شود. کاری که شما و ما باید انجام بدیم اینه. خب در بین اینها عرض کردم نظم و معنای واژگانی و بیان تنزیل حتما قواعد تفسیر تنزیل رو لازم دارد. ابهامات تاریخی، اجتماعی، علمی، اینا همه کمک می کند به فهم تنزیلی ما. بعد از اینکه رفع ابهام کردیم دفع شبهه باید بکنیم. ابهام آیه رو که رفع کردیم مطلب رو که خوب فهمیدیم شبهه ناک می شود. مثل اینکه موسی وقتی دید که خضر زد و بچه رو کشت، فهمید که زد بچه رو کشت، یعنی کار رو خوب دید. وقتی دید صاحب چی شد؟ شبهه شد، شبهه متولد شد. این چه کاری بود که کردی؟ بعد از این که ما رفع ابهام میکنیم، مثلا میگیم در واژه شناسی این لغت 2 معنا دارد، خود به خود به دنبال این که شما میفهمه این 2 معنا میتوند داشته باشد، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، لن ترانی یا موسی. وقتی گفتی لن ترانی یا موسی، بعد میبینید که اونها گفتن که ایشون عرض کرد رب ارنی انظر الیک، خداوند به اصطلاح توضیح داد براش که نمیشد و با تجلی به کوه مسئله رو حل کرد. اما بیچاره بنی اسرائیل وقتی این تقاضا رو کردن چه شد؟ خداوند 70 نفر یا 70 چند نفر رو زد کشت. و چه فرقی بین اینا هست؟ خونه ایشون سختر بود؟ شبهه برامون درست میشه؟ باید این شبهات رو حل کنیم. بعد از رفع ابهام نوبت به دفع شبهات میاد، باید اینا رو حل کرد. ناظره یعنی به خدا نگاه بکنم، باید قاعدتا این مسئله رو حل کنیم. عرضم محضرتون که و بعد از اینکه این 3 مرحله تمام شد، یعنی دفع شبهه شد، بیان مقاصد شد، باید ما یک معنای تفسیری از آیه ارائه بدیم. اول معنای چه بود؟ جمله ای. حالا معنای تفسیری، یعنی من بر اساس تلاشی که کردم، رفع ابهام کردم، دفع شبهه کردم، بیان مقصود کردم، حالا بگم، حالا بر این اساس میگم خداوند به منظور، مثلا به منظور تسلی خاطر پیامبر عزیزش فرمود ای پیامبر نگران مخالفت های اینها نباش، کار از دست من خارج نیست و مطلب رو من اداره خواهم کرد، مدیریت مثلا خواهم کرد. ان الی ربک رجع یه جمله است، اما شما بر اساس تفسیر یه مراد، یه ترجمه تفسیری از آیه رو ارائه می‌فرمایید. این کار شماست. این ترجمه‌های تفسیری بسیار مهمه، بسیار مهمه، یعنی محصول زحماتتون رو در اینجا نشان خواهد داد. خب عرضم به حضور شریفتون که بعد به دنبال این وارد بخش 3 میشوید، بخش فراتفسیر.
بزرگترین خدمت شما به مردمتون و به تفسیرتون این است که تفسیر رو با فراتفسیر مخلوط نکنید. سعی کنید در یک مقام فهم آیه رو توضیح بدید، بعد شروع بکنید به مباحث تکمیلی. مباحث تکمیلی رو تو فراتفسیر بیارید، مثلا مقاصد غیر مستقیم. حالا این به پیغمبر تسلی خاطره، به من که الان میشنوم چی؟ به معارضین پیغمبر چی؟ اگر میخواهید از اون اهداف سخن بگید، اینجا سخن بگید. پیام آیات، گاهی آیه یک پیام تربیتی، یک پیام اخلاقی، یک پیام اجتماعی دارد. پیام اجتماعی عام همیشه میشود ازش استفاده کرد، مفهوم عام میشود از آیه بیرون کشید و توضیحش داد. اینو تو فراتفسیر بیارید. تطبیقات در روایات ما فراوان پیش آمده است که بعد از اینکه در رابطه با افرادی آیه نازل شده است، آمدن و مثلا بر شیعه، بر مخالفین اهل بیت، بر اهل بیت، اینها به اصطلاح تطبیق داده اند. یا خودتون الان یه تطبیق اجتماعی الان به نظرتون میرسد. شما الان فکر میکنید آمریکا اینه، آمریکا شیطان بزرگه و رفتاری از شیطان رو با رفتاری از آمریکا میخواین تطبیق بدی، این رو نباید ببرید تو تفسیر، این رو باید اینجا بیارید تو فراتفسیر. یا تبیینات، مثلا به مناسبت فرض فرمایین بحثی درباره وضو، شما میان یکی دو سه تا روایت که در تبیین عملیات وضو توضیحاتی در این زمینه هست، مثلا نیت لازم است، ترکیبش این گونه باید باشد، مبالاتش این گونه باید رعایت بشود، این گونه مباحث رو لازم میبینید توضیح بدید. اینا باید بیاد تو فراتفسیر، تو تفسیر نگهشون ندارید. و در نهایت هم مباحث استدرادی، به مناسبت مباحثی مطرح میشود و از جمله و مهمترین مطلب ارزم به حضور شما اون نکته های روش شناختی است که تو پاور یادشون رفته دوستان اضافه کنن، نکته های روش شناختی که من براتون توضیح دادم چقدر میتواند در بحث تفسیر، مخصوصا تفسیر تنزیلی، کاربرد داشته باشد. یا اینطوری بفرمایید، یکی از کاربردهای تفسیر تنزیلی است و جهت‌هایی و دانش‌های اضافی است که تفسیر تنزیلی در اختیار شما می‌گذارد. این به نظر بنده یک سیر تفسیری درسته. یعنی اگر از الان بخوایم یک سوره رو تفسیر کنیم، این مراحل رو به نظر ما باید طی بشه. شناسه سوره رو بفرمایید، توصیف سوره رو بفرمایید، تفسیر سوره رو بفرمایید، وارد فراتفسیر بشین. این مراحل هر کدوم هم چند شاخه داشت، به همون ترتیبی که خدمت شما عرض شد. اگر منطقش رو نپذیرین، باید سعی کنید یه توضیحی، یه توجیهی بر یک سلیقه بهتر داشته باشید. این 33 مرحله هست که در چند مرحلهش حتما تفسیر تنزیلی و قواعدش لازم هست رعایت بشود و چند تاش هم نتیجه و محصول توجه به تفسیر تنزیلی است و در خدمت تفسیر تنزیلی خواهد بود. امیدوارم که این مجموعه بتواند قدرت ما رو در و توان ما رو در ارائه تفسیرهای سازوار، هماهنگ و قابل فهم و مفید برای مردم بالاتر ببرد. از حوصله‌ای که به خرج دادید تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.